وجود افزایش نگرانی ها درباره بروز فاجعه انسانی در ادلب، روسیه از صدور بیانیه شورای امنیت در این باره جلوگیری کرد. با وجود اظهارات ابراهیم رئیسی درباره لزوم تحول در دستگاه قضایی، شماری از فعالان سیاسی و مدنی به حبس محکوم شدند.
چرا وقتی ایشون میگن تحول در قوه قضاییه ازش استنباط میکنیم که منظورشون عدالت گستریه؟
و سازمان بهزیستی میگوید اقلیت‌های دینی اجازه ندارند در آموزش مستقیم محتوای آموزشی مهد کودک‌ها نقش داشته باشند.
به نوعی به نظر میسه تبعیض روشنی است بین شهروندان.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که فرودگاه تیفور در مرکز سوریه بامداد دوشنبه هدف حمله قرار گرفت. حمله‌ای که دولت سوریه اسرائیل را عامل آن می‌داند. برای شنیدن جزئیات بیشتر درباره این خبر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، خبرهای بیشتر درباره این حمله و تلفاتی که احتمالاً بر جا گذاشته چی هست؟
بله نوشین، رسانه‌های دولت سوریه سرگاه دوشنبه گزارش دادن که فرودگاه نظامی تیفور واقع در حومه استان هومس در معرض حمله موشکی قرار گرفت. این رسانه‌ها اعلام کردن که روسیه عامل این حملات بوده و افزود
بله گویا به دلیل اختلال فنی ما صدای ایلیا جزائری رو از دست دادیم و سعی میکنیم که دوباره ایلیا رو روی خط تلفن بیاریم، اما در این فرصت از شما دعوت میکنم به چند پیام صوتی شما عزیزان گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای هم به وقت لازم با دو پهلو حرف زدن‌های همیشگی، مذاکره‌ای که الان سم است و زهر است و مسئله ناموسی انقلاب مینامن رو به یه شهد شیرین تبدیل می‌کنه، این سر می‌کشه. اگر خوب بود میشه درایت ایشون، اگر بد بود می‌فرمان که من قبلا گفته بودم چنین است و چنان، و هیچ کس نمی‌پرسه آیا شما در این موارد ولایت مطلقه فقیه هستید یا خیر.
از نظر سید علی خامنه‌ای مسائل ناموسی عبارتند از انرژی هسته‌ای، بمب اتمی، موشک‌های بالستیک، حکومت ملایان، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و حکومت‌های دیکتاتور و ضد مردمی چون خود، جنگ طلبی و خودکامگی، گسترش هلال شیعی و شیعه‌گری و هر آنچه که جایش را به سوی یک حکومت متعادل سوق دهد قابل مذاکره نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه باز هم روی خط تلفن با ماست. ایلیا، من دوباره سوال رو تکرار میکنم و اگر ممکنه دوباره توضیح بده، در اینکه قطع شد تلفنت. بر اساس گزارش ها فرودگاه تیفور در مرکز سوریه بامداد دوشنبه هدف حمله قرار گرفت، حمله‌ای که دولت سوریه اسرائیل رو عامل اون میدونه. چه خبرهای بیشتری در این باره تا الان منتشر شده؟
درسته نوشین، رسانه های دولتی سوریه اعلام کردن که بامداد دوشنبه فرودگاه تیفور که در حومه استان حمص هست و یک فرودگاه نظامی هست هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفته و بنابر این اعلام دست کم یک سرباز ارتش سوریه کشته شده و دو تن دیگه هم زخمی شدن. به یک انبار مهمات آسیب جدی رسیده و تعدادی از ساختمان های دیگر در فرودگاه تیفور آسیب دیدن. اما دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی که منتشر کرد اعلام کرد دست کم 5 تن از جمله یکی از نیروهای نظامی سوریه کشته شده. توضیح نداده که 4 تن دیگه چه افرادی هستن، اما اضافه کرده که انبارهای اصلی و مهمات وابسته به سپاه پاسداران ایران در فرودگاه تیفور بمباران شدند. فرودگاه تیفور سال گذشته هم هدف حمله قرار گرفته بود که دست کم 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران در حملات سال گذشته کشته شدند.
ایلیا، از طرفی همراه با تشدید خشونت در شمال غرب سوریه و همینطور بالا گرفتن حملات نیروهای دولتی با پشتیبانی روسیه به این مناطق که البته در کنترل مخالفان هستند، روسیه مانع مطرح شدن پیشنویس بیانیه‌ای شده که قرار بوده در شورای امنیت مطرح بشه. جزئیات بیشتر این خبر چه است؟
این بیانیه رو نوشین بلژیک، آلمان و کویت پیشنویسش رو تهیه کردن، قرار بوده در جلسه شورای امنیت مطرح بشه، اما روسیه یادداشتی داده و مانع از مطرح شدنش شده. گفته این بیانیه متوازن و متعادل نیست و اشاره نکرده به قربانیان غیر نظامی در جریان حملات ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به شرکای جین و باقوس، شرکای در که در تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش بودند. روسیه تاکید کرده که حملاتی که داره انجام میشه توجیه پذیر هست در ادلب و مناطق اطراف اون. تا الان خشونت‌ها در شمال غرب سوریه باعث شده دست کم 270,000 نفر فرار کنن، علاوه بر کسانی که کشته شدن تا این حملات. قبل از انتشار خبر جلوگیری روسیه از مطرح شدن این بیانیه هم کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین تأکید کرده بود ترکیه مسئول این هست که مانع از حملات جنگجویان سوری در استانهای ادلب و مناطق اطرافش به مناطق غیر نظامی و پایگاه‌های نظامی هست و جلوی اونها رو نمیگیره. برای همین نیروهای دولتی سوریه و روسیه برای جلوگیری از این ادامه این حملات دست به حملات جاری دارن میزنن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که توضیح میداد درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه. اما برای تحلیل بیشتر این خبر که ایلیا به ما داشت توضیح میداد، علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای صدرزاده، این اولین باری نیست که روسیه جلوی چنین بیانیه‌ای رو گرفته. ماه گذشته هم از صدور بیانیه مشابهی در محکومیت حملات همه جانبه علیه ادلب جلوگیری کرد، منطقه‌ای که 3 میلیون نفر در آن سکونت دارند. ضمن اینکه همه می‌دونیم بیانیه‌های شورای امنیت باید به وسیله هر 15 عضو این شورا تایید بشه تا بتونه صادر بشه. آیا بلوکه کردن بیانیه شورای امنیت، اون هم از طرف مسکو، به معنای پایبندی مسکو به یک نوع راه حل نظامی هست به نظر شما؟
فکر می‌کنم که چنین باشه، چون به هر حال آقای پوتین با آقای اردوغان یه توافقی داشتن در سپتامبر گذشته که استان ادلیب در حقیقت جز مناطق کم تنش باشه و در اونجا حملات انجام نگیره. الان همونجور که آقای جزایری گفت، رئیس جمهوری یا سخنگوی رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که ما به این حملاتمون ادامه میدیم و مدعی شده که از استان ادلیب به پایگاه نظامی روس‌ها در همینم حمله میشه و به همین علت تصمیم دارن به تروریست‌ها به قول روسیه حمله بکنن و این باعث خواهد شد که من فکر میکنم تنش هم بین روسیه و ترکیه بالا بگیره، چون تعداد بسیار زیادی الان در استان ادلب در حال فرار هستن. آقای جزائری گفت 270,000 نفر، بعضی از سازمان‌ها میگن حتی ممکنه تعداد از این بالاتر باشه و بخشی از این فراری ها و جنگ زده ها به طرف مرز ترکیه میرن و این چیزی است که ترکیه به هیچ وجه نمیخواد بپذیره. از طرف دیگه در استان ادلب هستن گروه هایی که حتی از نظر سیاسی و نظامی هم به ترکیه نزدیکن، بنابراین این موضع جدید روسیه یه مقدار هم مخالفت های ترکیه رو با خودش خواهد داشت و به اصطلاح بین ترکیه و روسیه مشکلاتی به وجود خواهد آورد.
آقای صدرزاده، حالا اگه این تحولات رو از یک جنبه دیگه بگیریم و نگاه بکنیم، به نظر شما آیا این حملات همه جانبه از طرف روسیه و سوریه علیه ادلب که آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد محسوب میشه، واقعا راه حل سیاسی نداره؟
ظاهراً راه حل سیاسی نداره، چون اگر سیاسی میتوانست این باشه که دولت سوریه بپذیره که استان ادلب در حقیقت جدا هست از خاک سوریه و این رو بشار اسد به هیچ وجه نخواهد پذیرفت و بشار اسد اعلام کرده که این آخرین پایگاه هست و این استان رو ما از دست مخالفین در خواهیم آورد. روسیه هم همین رو میخواد، یعنی میگه تمامیت ارضی سوریه بایستی حتما حفظ بشه. بنابراین اگر موضع بشار اسد رو بپذیریم و موضع سوریه روسیه رو بپذیریم که بشار اسد باید بر تمام خاک سوریه تسلط داشته باشه، الزاما کار به کار به دعوای نظامی میانجامه و این برخورد نظامی ناشی از همین موضع روسیه و سوریه هست که میگن این استان رو باید از تسلط به اصطلاح تروریست ها در آورد. علاوه بر این استان ادلب یک اهمیت دیگری هم داره، از اونجا که همونطوری گفتم نیروهای ترکیه هم اونجا هستن، بنابراین روسیه و سوریه میخوان که در حقیقت نیروهای خارجی یا نیروهای ترکیه هم از سوریه خارج بشن، به همین علت به این حملاتشون ادامه میدن.
آقای سردزاده، همونطور که شما اشاره کردید، یکی از کشورهایی که در معرض تأثیرات مستقیم تحولات ادلب هست ترکیه هست، به دلیل هم مرز بودن و به دلیل اینکه میزبان صدها هزار تا الان مهاجر و جنگ زده سوری هستش و در این زمینه یه خورده ابراز ناراحتی هم کرده. ترکیه چه نقشی رو میتونه بازی کنه و چه تأثیری میگیره اون وقت در این تحولات؟
ترکیه در یک مخمصه قرار گرفته. از یک طرف به خاطر که اختلافاتی که با اروپا و تا حدودی با آمریکا داره، بایستی روابط نیمه گرمش رو با روسیه حفظ بکنه، بنابراین کار بسیار عجیبی در سوریه نمیتونه انجام بده. از طرف دیگه همونطور که شما گفتید، بایستی یک اقدامی بکنه برای اینکه این آوارگان جنگی وارد مرز، وارد خاک ترکیه نشن، و همین الان هم در اونجا دیوارهایی برقرار کرده سر مرز ترکیه و سوریه، و در این حال مایل هم هست که در آینده سوریه تاثیرگذار باشه، ولی با این وضعی که به وجود آمده فکر میکنم این امکان رو نداشته باشه. اینکه ترکیه چه خواهد کرد واقعا پاسخ به این سوال مشکله. هم میخواهد در ادلیب باشه، هم میخواهد رابطه خوبی با روسیه داشته باشه، هم میخواهد در آینده سوریه نقشی داشته باشه، و هم یک جوری عضو ناتو هست، یعنی مواضع آمریکا رو هم بایستی داشته باشه. یعنی در این تناقضاتی که شما میبینید سردرگمی وجود داره در سیاست عمومی ترکیه.
آقای سرزاده، سوال آخر این که یک طرف این تحولات و درگیری هم آمریکا ایستاده، چطور که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از بمباران استان ادلب توسط روسیه و حکومت دمشق انتقاد کرد و اون رو قصابی خوند. حالا آیا ممکن هستش که اتفاقات ادلب روی روابط بین آمریکا و روسیه در سوریه تأثیر بگذاره؟
فکر نمی کنم، برای اینکه واقعیت این است که برای آمریکا سوریه و حوادث سوریه یک نقش جانبی ایفا میکنه، در حالی که رابطه با بین آمریکا و روسیه یک رابطه به اصطلاح بین المللی بزرگتری هست، یعنی تصویر بزرگتری در رابطه این دو ابرقدرت به اصطلاح صاحب بمب اتمی هست. بنابراین سوریه یک نقش فرعی ایفا میکنه. از جانب دیگر ترامپ ناراحت از این است که مبادا به اصطلاح این کارهایی که روسیه و دولت بشار اسد دارن در استان ادلیب انجام میدن از طرفی باعث تقویت نیروهای مجددن داعشی بشه، چون این گروه ها موقعی که مورد حمله قرار گرفتن به جاهای دیگری خواهند رفت، از جمله در مناطقی که متحدان آمریکا در حقیقت نیروهای دموکراتیک کرد حضور دارن. به همین علت ناراحت آمریکا از این کارهایی رو که روسیه و سوریه دارن در اونجا انجام میدن.
سپاسگزارم. علی صدرزاده بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که درباره آخرین تحولات در ادلب در سوریه و نقش کشورهای دیگر در آن صحبت میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در کمتر از دو هفته گذشته دست کم 4 تن از وکلا، فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران با صدور و ادامه اجرای احکام حبس روبرو بودند. این در حالی است که به تازگی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، بر لزوم تحول در دستگاه قضایان کشور تاکید کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
30 سال حبس برای امیر سالار داوودی وکیل دادگستری، 4 سال و 6 ماه حبس برای مسعود کاظمی روزنامه‌نگار، یک سال حبس برای مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز و بازگشت نرگس محمدی فعال مدنی به زندان برای ادامه مجازات 11 سال حبس در روزهای گذشته. ادامه صدور و اجرای حکم‌های سنگین حبس برای وکلا، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در حالی است که ابراهیم رئیسی به تازگی در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان قم تحول قوه قضاییه را ضرورتی اجتناب ناپذیر خوانده بود. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن در آمریکا میگوید با وجود تغییر در رأس قوه قضاییه ایران نمیتوان به دگرگونی آن چندان خوشبین بود.
وقتی که آقای ابراهیم رئیسی قرار شد که در رأس قوه قضاییه قرار بگیره و همه کسانی که از پیشینه ایشون خبر داشتن هیچ گونه امیدی نبستند به اینکه ما شاهد این احکامی نباشیم. چرا وقتی ایشون میگن تحول در قوه قضاییه ازش استنباط میکنیم که منظورشون عدالت گستریه؟ ایشون هیچ وقت از نقد وضعیت گذشته از نظر برخورد با متهمان مطبوعاتی سیاسی قولی ندادن.
ابراهیم رئیسی در مراسم معارفه‌اش برای سمت ریاست قوه قضاییه گفته بود قضات پیگیر مبارزه با فساد درون قوه قضاییه هستند و خود او نیز مصمم است تا سلامت دستگاه قضایی را تضمین کند. با وجود این برخورد با وکلای دادگستری در دوران کاری او نیز ادامه داشته است. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن هلند درباره برخورد دستگاه قضایی ایران با وکلای مدافع میگوید.
وکلای دادگستری با استناد به تعهدات بین المللی ایران، کنوانسیون های بین المللی، معیارهای حقوقی دفاع از ستم دیدگان در ایران را به عهده دارند و این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک و قابل قبول نیست. لذا روی همین مسئله است که جمهوری اسلامی ایران علارغم تصریح اصل 35 قانون اساسی، مقررات قانون دادرسی کیفری خصوص مواد 7, 48, 190 و 302 از قانون دادرسی کیفری، معیارهای بین المللی و استانداردهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین حقوق مدنی و سیاسی در باب آزادی امر وکالت بیان شده، متاسفانه مبادرت به محکومیت جمعی از وکلای دادگستری یا احضار و تهدید اینها یا کنترل کردن قانون وکلای دادگستری است.
روز شنبه همسر امیر سالار داوودی وکیل دادگستری از صدور حکم 30 سال حبس طبق قانون مجازات اسلامی برای این وکیل خبر داد. امیر سالار داوودی به تشکیل گروه تلگرامی مغایر با قوانین ایران متهم شده بود. مهرانگیز کار، حقوقدان میگوید در دستگاه قضایی ایران اراده کافی برای جلوگیری از چنین احکام سنگینی وجود ندارد.
همین قانون مجازات اسلامی بسیار جای مانور داره برای تخفیف دادن به این گونه متهمین، فضا وجود داره اگر اراده باشه برای اینکه احکام سنگین اساسا از تصویب نگذره و بسیاری از این موارد مصادیق مجرمانش غلط تفسیر شده و اینا اساسا مجرم نیستن. قوه قضاییه که مستقل نیست و ریاستش رو رهبر منصوب میکنه، اراده داره خواسته های اون مجموعه ای رو که رئیس قوه قضاییه منصوبش هست اجرا بکنه که خواسته های نیروهایی مثل سپاه پاسداران و بقیه نیروهای امنیتی زیر مجموعه ولایت فقیه هست.
ابراهیم رئیسی که پایان سال گذشته خورشیدی به ریاست دستگاه قضایی منصوب شد، در نشست معارفه خود حفظ آزادی‌های اجتماعی را مهم ارزیابی کرده و گفته بود مسئله حقوق شهروندی موضوع جدی در دستگاه قضایی است. با وجود این، از زمان آغاز ریاست او بر دستگاه قضایی ایران، پیشینه او در سال 1367 و عضویتش در هیئت 4 نفره‌ای که در آن زمان درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت، همواره بر موضع‌گیری‌هایش در پیوند با تحول قضایی در ایران سایه افکنده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انتشار بخشنامه سازمان بهزیستی ایران درباره ممنوعیت بکارگیری اقلیت‌های مذهبی در مهد کودک‌ها به واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی انجامید، به طوری که مدیر کل روابط عمومی بهزیستی را به پاسخگویی درباره این بخشنامه واداشت. مسعود آسیما روز دوشنبه با اشاره به آنچه انطباق فعالیت مهد کودک‌ها با ارزش‌های دینی نامید، بکارگیری اقلیت‌های دینی برای آموزش مستقیم محتوای آموزشی کودکان را غیر مجاز خواند. اگرچه به گفته این مقام بهزیستی به کارگیری اقلیت‌های دینی در آموزش‌های فوق برنامه مانند ورزش، نقاشی و سفالگری بلامانع است. بیشتر گفتگویی داشتم در این باره با حسن فرشتیان، دین‌پژوه ساکن فرانسه.
اولا در آموزش های برنامه مگر چه چیزی است که به دین ربطی داره؟ ببینید بسیاری از این آموزش ها ربطی به دین نداره. بچه ها در مهد کودک شعر میخونند، سرود میخونند، ریاضیات در حد کمی کار میکنند، ریاضیات مثلا اسلامی و ریاضیات غیر اسلامی نداریم. چیزهایی که یاد میگیرند بسیاری از اون آموزش های اولیه مثل آموزش های ابتدایی اینها دینی و غیر دینی نداره. و پارادوکسی که وجود داره ایشون میگه که خب به کارگیری اینها در آموزش‌های فوق برنامه مثل ورزش و نقاشی اونجا جایزه. اتفاقا جایی که میتوانه مقداری بیشتر تاثیر گذاشت در ذهن و در فکر بچه‌ها در آموزش‌های فوق برنامه است. یعنی همیشه در آموزش‌های فوق برنامه تاثیر روانی بیشتری میشه بر دانش آموز، دانشجو یا حتی در مهد کودک‌ها گذاشت، چون اونجا شما در فضای خارج از فضای رسمی آکادمیک آموزش و پرورش دارید کار میکنید، اونجا میتونید بیشتر تاثیر بگذارید. و مضافا بر این مگر بناس اقلیت‌های دینی آموزش دینی بدن به این بچه ها و چقدر اصلا ربطی به دین داره آموزش هایی که به اینها داده میشه؟ لذا توجیهی که برای این کار آوردن به نظر میرسه توجیه دقیقی نیست و قانع کننده نیست.
آقای فرشتیان، یک مربی اقلیت غیر دینی در مقایسه با مربیان مسلمان در ایران در مهد کودک چطور میتونه بر کودکان تأثیری داشته باشه که شاید از دید مسئولان و مقامات ایران غیر اسلامی تشخیص داده بشه؟
ولی به نظر میرسه طبیعتاً در بخش آموزش های رسمی مثل فرض همه ریاضیات و اینها چنین تأثیری مربی نمیتونه داشته باشه، اما این رو ما واقف هستیم که رفتار مربی میتونه تاثیر داشته باشه. مربی میتونه جذاب باشه با رفتار خودش، با کردار خودش، صرف نظر از اون که میگه دو تا چهار تا، در اون فرقی نمیکنه مربی بنده اقلیت دینی باشه یا غیر اقلیت باشه. و شاید این بشه گفت یه خورده مایه شرمندگی امثال بنده است که ما گمان کنیم که اقلیت‌های دینی رفتارشون بسیار مناسب‌تر از ما مسلمان هاست و اونها میتونن کودکان ما را تحت تاثیر پیش قرار بدن. بنابراین من گمان نمی کنم غیر از رفتار فردی و غیر از بخشی که میتونه به صورت غیر مستقیم با کودک در مورد جهان هستی، باورها، در حدی که بسیار با زبان ساده با کودک صحبت بشه، از کنم غیر از این نمیتونه مربی چه تأثیری میتونه داشته باشه.
آیا به نظر شما بخشنامه دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نوعی تبعیض علیه غیر مسلمانان در ایران محسوب نمیشه؟
دقیقا همینجوره و این دقیقا مخالف اصول قانون اساسیه. در قانون اساسی ایرانی ها شهروندان همه از حقوق یکسان برخوردارن، این از یک جهت. بعد از جهت آموزش و پرورش از حقوق یکسان برخوردار هستند. تفاوتی که در مورد اقلیت‌های دینی وجود داره اینه که آموزش‌های دینی اونها و طبق تعالیم دینی اونها باشه و این به نظر میرسه کاملا طبیعی باشه، امر طبیعی است. اما در سایر امور به نوعی به نظر میرسه تبعیض روشنی است بین شهروندان و محروم کردن شهروندان از اشتغال به شغلی که مورد علاقه اونهاست. من فکر میکنم با اصول قانون اساسی مخالفه و من گمان میکنم که این باید در هر صورتی همچنان که قولی داده شده به نماینده مجلس قولی دادن که این رو اصلاح کنن. امیدوارم که این اصلاح بشه.
توضیحات حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه را میشنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یادداشتی در صفحه اینستاگرامش از تذکر رهبر جمهوری اسلامی به صدا و سیما درباره نحوه پوشش اخبار مربوط به محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران خبر داد. نماینده تهران در مجلس همچنین در اظهار نظرش تاکید کرد که ظاهرا خود مسئولان این سازمان قبح اینگونه رفتارها را درک نمی کنند و حتما باید ندایی از بالا به آنان برسد. دیدگاه علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را در این باره می شنویم.
صدا و سیما در این قضیه خب رفتار غیر اخلاقی و نامناسبی را داشت. یعنی کاملا یک برخورد جناحی و سیاسی رو انجام داد، به خصوص اون گزارشگری که بعید هم به نظر میرسه یک گزارشگر عادی صدا سیما باشه، و ها نحوه استفاده از 5 جوره دوربین و غیره هم بدآموزی داشت، هم و کاملا یک برخورد غیر متعارف و سیاسی و غیر اخلاقی رو نشون داد. آقای خامنه یه معتقد است صدا سیما در همون نگاه خاص خودش ضعیف عمل میکنه. عتید آقای خامنه ای بخش مسلط قدرت دوران رهبری آیت الله خمینی همچنین بود. صدا سیما بیانگر برآیند نظرات و دیدگاه‌ها در جامعه باشه، این مد نظر جمهوری اسلامی نبوده و به همین دلیل صدا سیما عملا در حوزه‌های مختلف یک جزیره هست و همون میزان که شکاف بین دولت و حکومت، بین حکومت و مردم افزایش پیدا کرده، صدا سیما جانبداریش از حکومت بیشتر شده و میبینیم که برنامه‌هایی که در اونجا نمایش داده میشه چه در حوزه سیاسی، فرهنگی، حتی مذهبی تناسبی با آرایش جامعه و واقعیت‌ها نداره و به همین دلیل هم هستش که صدا سیما رقابت رو با شبکه‌های خارجی و همچنین شبکه‌های فارسی زبان خارجی تقریبا باخته.
دیدگاه علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را می‌شنیدید. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مهدی مقدسی اعلام کرد که بخش عمده‌ای از واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی خصولتی بوده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفته است که طبق قانون هیئت واگذاری ویژگی‌ها باید شرایط و اهمیت متقاضیان را بررسی کند. در ماه‌های اخیر شماری از رسانه‌ها و اقتصاددانان منتقد گفتند که سازمان خصوصی سازی اهلیت خریداران شماری از واحدهای دولتی را تضمین کرده و این در شرایطی است که آنها بدهی‌های سنگین مالی داشته و قادر به تعهدات مالی و یا پرداخت اقساط خود نبودند. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
سیاست خصوصی سازی در سالهای اخیر به ویژه در ماه‌های گذشته و در پی اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. پیشینه خصوصی سازی به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باز می‌گردد، یعنی آغاز دهه 70 خورشیدی. اما تغییر اصل 44 قانون اساسی در دهه 80 خورشیدی و ابلاغ آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی به این روند تو سوی جدی داد. این در شرایطی بود که اصل 44 تا پیش از دستور آیت الله علی خامنه ای تاکید بر حاکمیت اقتصاد دولتی داشت. مدافعان خصوصی سازی می گویند اداره امور در بخش های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود و به این ترتیب بدنی دولت به تدریج کوچک می شود و در نتیجه قوه مجریه خواهد توانست فارغ از آنچه بنگاهداری می نامند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکرد هاست رسیدگی کند. خبرگزاری ایسنا هم در این مورد نوشته است مسئله اساسی در خصوصی سازی رهایی از مشکلات مدیریت ناکارآمد دولتی و استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی است. اما پیامدهای سیاست خصوصی سازی که به ویژه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با شدت ادامه یافته چه بوده است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد در این مورد که آیا خصوصی سازی در ایران توانسته است به اهدافش برسد عقیده دارد؟
اگر ما بخوایم حتی ارزیابی بکنیم اون چیزی که اتفاق افتاده با اون چیزی که در نظر داشتن، اون هم اون حالتی که خیلی براش سرمایه گذاری کرده بودن، تبلیغ کرده بودن و اون رو خوب جلوه داده بودن، الان میبینیم که خود مقامات حاکمیت از آن دارن که این برنامه خصوصی به اهدافش نرسیده. چرا؟ برای اینکه اهداف قرار است که ضمن تضمین منافع کسانی که زی طرف هستن، از جمله نیروی کار، از جمله نهادهای دولتی، از جمله منافع سرمایه گذار، باید این همه این منافع حفظ بشه و البته منافع جامعه. تو این خصوصی سازی هایی که انجام شده منافع همه لحاظ نشده، در نظر گرفته نشده، بلکه اون سرمایه گذاران منافعی رو کسب کردن به زیان اون اطراف دیگه، از جمله کسانی که کار میکردن در این واحدها یا فرضاً مالیات ندادن یا اینکه حق بانک ها تضییع شده به شکل معوقه ها. بنابراین اگر ما بخوایم نگاه جامعی بکنیم نمیشه دفاع کرد از این خصوصی سازی و این حتی سازگاری نداره با اون چیزهایی که رو کاغذ آمده بوده.
صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ هم سیاست خصوصی سازی در ایران را ناموفق و شکست خورده می داند. سیاستی که به تأکید او به زیان کارگران بوده است.
توی ایران تا حالا که در هر دو عرصه منفی بوده نتایجی که خصوصی سازی بار آورده. اونجایی که مربوط به وضع تولید و ایجاد اشتغال این خصوصی سازی ها باعث شده که خیلی از این کارخونه و واحدهای تولیدی که واگذار شده تعطیل بشه یا تبدیل بشه به اصطلاح به مؤسسات غیر تولیدی. مثلا نمونه ارج رو دیدیم که تبدیل شده به انبار واردات همون کالایی که ارج تولید میکرد و نمونه خیلی زیاده اینا. از طرف دیگه ادعا میشد که گویا با این خصوصی‌سازی اشتغال ایجاد میشه. ما متاسفانه میبینیم نه تنها اشتغال ایجاد نشده، حالا البته عدم ایجاد اشتغال هم دلایل مختلفی داره، ولی یکی از دلایلش هم همینه که ما میبینیم اشتغال های همین که در این واحد ها وجود داشته قبل از خصوصی‌سازی از دست رفته. حالا از این بگذاریم که مثلا این شرکت ها تمامشون کانالیزه میشه از طریق رانت ها و عوامل دولتی به سوی عوان انصار حکومت که اونم یه نوع مصادره سرمایه های ملی به نفع گروه حاکمه.
خبرگزاری مهر چندی پیش در گزارشی با اشاره به آنچه پر اپام و درد سرساز بودن واگذاری ها به بخش خصوصی در استانهای مختلف ایران نامیده بود، نوشت که شرکت ها به جای آنکه خصوصی شوند، خصولتی شدند، یعنی بر اساس رابطه و نه ضابطه واگذار شدند. واگذاری ها از سوی سازمان خصوصی سازی انجام می شود، سازمانی که ریاست آن با علی اشرف عبدالله پوری حسینی است و به نوشته مهر با واگذاری بنگاه های مانند ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت نیشکر هفت‌تپه و شرکت کشت و صنعت مغان حواشی زیادی برای خود ایجاد کرده است. البته می توان نام های دیگری را به این فهرست اضافه کرد، از جمله کارخانه ایرانیت و شرکت پتروشیمی در استان اصفهان، کارخانه روغن نباتی جهان و شرکت‌های ایران ترانسفو و کالسیمین در سنندج، کارخانه‌های مخابرات راه دور ایران، آزمایش لاستیک دنا و مجتمع گوشت در استان فارس، شرکت کنفکار، پارس ایران، لوله سازی شمال، صنایع چوب رشت، ریسندگی گنجه، آلومینیوم خزر و سیمان لوشان در استان گیلان و نساجی مازندران، چیتسازی بهشهر و حریربافی چالوس در استان مازندران. این فهرست را هم میتوان با افزودن شمار دیگری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در سایر استان‌ها تکمیل کرد. اما پیامد آن برای کارگران چه بوده است؟ به گفته حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان، با اجرای سیاست خصوصی سازی در این استان تنها 25,000 کارگر بیکار شدند. وضعیت موجود باعث شده است که اعتراض به خصوصی سازی از حوزه اقتصاددانان و یا تشکل‌های صنفی فراتر برود و کارگران واحدهای تعطیل شده یا دارای مشکل نیست به سیاست خصوصی سازی اعتراض کنند. آنها خواستار بازگشت مالکیت دولت و یا واگذاری واحدها به کارگران شدند. این خواسته ها مخالفت دولت حسن روحانی را به دنبال داشته است.
روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سفر رسمیش به بریتانیا را با دیدار با ملکه و خاندان سلطنتی آن کشور و مذاکرات با نخست وزیر و دیگر مقام ها آغاز کرد. دیدار سه روزه دونالد ترامپ از بریتانیا در حالی است که سیاست در این کشور دستخوش تحولات ناشی از روند خروج از اتحادیه اروپا است. تحولاتی که هرچند از سال 2016 تا به حال ادامه دارند، اما به تازگی به کنارگیری تریزا می نخست وزیر بریتانیا انجامیده. سفر آقای ترامپ در این حال در سایه سخنان تازه‌اش در حمایت از برخی چهره‌های سیاسی و همینطور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم قرار گرفته. مرداد خونساری تحلیلگر سیاسی در لندن به رادیو فردا از دلایل اهمیت این سفر برای بریتانیا و آمریکا و چالش‌های پیرامون آن می‌گوید.
برای بریتانیا حفظ روابط با آمریکا در رأس هر مسئله دیگریه. گذشته از اینکه چه فردی در کاخ سفیده، 10 سال پیش موقعی که جورج بوش به لندن اومد تقریبا فضای مشابهی بود. البته این فضا به مراتب بدتره. جامعه بریتانیا با طرز برداشت و طرز مثلا عمل و گفتار فردی مثل آقای ترامپ اصلا احساس ناراحتی میکنه، ولی بریتانیا دارای روابط خاصی با آمریکاست و گذشته از اون اینکه بریتانیا به خصوص میخواد از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، نزدیکیش با آمریکا و عقد قراردادهای تجاری با آمریکا برای بریتانیا از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. ولی اهمیتش برای آمریکا در اصل جنبه دیگه این سفر و همین مداخلاتی که آقای ترامپ در امور داخلی بریتانیا کرده، همین که مثلا ابراز تمایل کرده که آقای بوریس جانسون مثلا باید جانشین خانم می بشه و یا اینکه مثلا بریتانیا باید مذاکرات برگزیت رو آقای فراش که رهبر یکی از این به اصطلاح آدم های جنجالی بریتانیایی است که حزب مدافع برگزیتی که او هم در مذاکرات برگزیت بهش یک جایی داده بشه، خب اینا مسائلی است که کاملا غیر عرفی است و این باعث شده که در این سفر مثلا رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف با دولت و رهبر حزب لیبرال دموکرات اعلام بکنن که در مثلا مراسم آقای ترامپ خواهد بود شرکت نخواهند کرد و یا اختلافات بیان شده ای که بین توییت های رد و بدل شده ای که بین آقای ترامپ و شهردار لندن صدیق خان صورت گرفته، منظور این که این در مجموع یک وضعیتی است که هیچ وقت سابقه نداشته. البته همین دولت محافظه‌کار که از آقای ترامپ دعوت کرده اختلافات زیادی هم با او در ارتباط با مسائل مهمی مثل تغییر آب و هوا و یا حتی برجام اختلافات عمیقی با آمریکا دارن، ولی خب این مسئله صورت گرفت.
توضیحات مهرداد خونساری تحلیلگر سیاسی در لندن رو میشنوید درباره دلایل اهمیت سفر دونالد ترامپ به برای بریتانیا و آمریکا و چالش‌های پیرامون این سفر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مینا اکبری روزنامه‌نگار و فیلمساز با راه اندازی صفحه‌ای در اینستاگرام فراخوان داده و از روزنامه‌نگاران خواسته که روایت خودشان را از تحریریه‌های روزنامه‌ها بنویسند و خالق تاریخ شفاهی مطبوعات باشند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مینا اکبری روزنامه‌نگار و فیلمساز همزمان با اکران نخستین فیلم مستندش با عنوان میدان جوانان سابق با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام فراخوانی داده و از روزنامه‌نگاران خواسته است که روایت خودشان را از تحریریه‌های روزنامه‌ها بنویسند. میدان جوانان سابق نام نخستین فیلم مستند مینا اکبری روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی است که روایت او را از مطبوعات دوره اصلاحات و دورانی که بر روزنامه‌نگاران ایران گذشته به تصویر کشیده است. به گفته یک خانم اکبری، ماجرای اصلی این فیلم مستند درباره یک عکس است. عکسی که روزنامه‌نگاران روزنامه جامعه در سال 76 یعنی سال اول دولت اصلاحات به پیشنهاد ماشاءالله شمس‌الواعظین سردبیر این روزنامه برای روجلد شماره نوروز در میدان جوانان انداختند. در این عکس مینا اکبری به عنوان یک روزنامه‌نگار تازه کار 20 ساله در کنار 71 روزنامه‌نگار حرفه‌ای دیگر ایستاده است. این فیلم مستند که به لحاظ تاریخی از سال 76 تا 96 را شامل می شود، نگاهی است به زندگی و سرنوشت این 72 روزنامه‌نگار که از میان اینها تنها 6 نفر مشغول کار روزنامه‌نگاری هستند و باقی یا مهاجرت کردند یا اجازه کار ندارند یا فوت شدند یا در زندان به سر می‌برند یا کسی از حال و روزشان خبر ندارد.
روزای نزدیک به 40 سالگیم شروع کرده بودم آلبوم‌ها و روزنامه‌های قدیمی رو ورق زدن و این ایده به ذهنم رسید که آیا میشه دوباره آدم‌های این عکس رو تو میدون جوانان جمع کرد؟
وقتی که توی مطلبی می‌نویسی یه مطلب دیگه جاش چاپ شده، این که روزنامه‌نگاری نیست.
بیشتر تلاش میکنیم موقعیت رو حفظ بکنیم تا اینکه بخوایم یه چیزی به جلو بریم.
من خودم رو همچنان تو دلم روزنامه‌نگار میدونم ولی اینکه روزنامه‌نگار نیست.
من خودسانسوری وحشتناک در وجودمه و اینو از بچگی تو مغز من کردم.
ما با رقیبمون بازی میکنیم.
ما آسیب اول از هم حرفه‌یامون دیدیم.
ما به تو تحریریه بودیم، اومدن بهتون گفتن که به هیچی دست نزنی.
چهار نفری منو بدنه میکنی، منم یه اتفاق قضا هستم.
ما تجربه مشترکی داریم، از ما منتظر اون هستیم و اونا که منتظرن که بعد.
میدان جوانان سابق، فیلمی از مینا اکبری. ماندیم که روایت کنیم.
مینا اکبری معتقد است این فیلم ادعای تاریخ مطبوعات به خصوص بهار مطبوعات و اصلاحات را ندارد، اما او سعی کرده روایت خودش را داشته باشد و خواسته تا دیگران نیز با نوشتن و گفتن روایت‌های خودشان صفحه میدان جوانان سابق را به تاریخ شفاهی مطبوعات ایران تبدیل کنند. مینا اکبری کار مطبوعاتی خود را از 20 سالگی با روزنامه جامعه آغاز کرد و تا کنون چندین بار به عنوان بهترین روزنامه‌نگار در حوزه گزارش و مصاحبه معرفی شده است. این کارگردان و روزنامه‌نگار که در آستانه 40 سالگی قرار دارد، تصمیم گرفته برای همیشه کار روزنامه‌نگاری را کنار بگذارد. او به نوعی این فیلم را قصه روزهای روزنامه‌نگارهایی می‌داند که بین امید و ناامیدی زندگی کردند و معتقد است دورانی که قرار بود شکل و شمایل رویایی داشته باشد مثل کابوس گذشت.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران بعد از کسب 3 پیروزی متوالی مقابل تیم‌های ایتالیا، چین و آلمان در هفته اول لیگ ملت‌های 2019 روز دوشنبه از محل اسکان خود در چین راهی توکیو پایتخت ژاپن شد. ملی پوشان والیبال ایران در پایان هفته اول لیگ ملت‌ها با کسب امتیاز عالی از 3 پیروزی در صدر جدول این رقابت‌ها ایستادند. طبق برنامه تیم والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال در سال 2019 در ژاپن که از روز 17 خرداد آغاز می‌شود با تیم‌های برزیل، آرژانتین و ژاپن میزبان دیدار خواهد کرد. در پی وقایع دوشنبه پیش در فینال پرحاشیه و جنجالی جام حذفی فوتبال در اهواز، یک هیئت از مقامات قضایی، ورزشی و انتظامی در این شهر مشغول بررسی این ماجرا هستند و قرار شده تا روز شنبه حکم متخلفان این مسابقه صادر شود. طی چند هفته اخیر در برخی از ورزشگاه‌های ایران اتفاق‌هایی رقم خورد که انتقادهای شدیدی را مخصوصاً در این چند روز اخیر در پی داشت و کار به جایی رسید که مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان روز دوشنبه در یک پیام تصویری از همه اهالی ورزش عذرخواهی کند.
متاسفانه در دو سه هفته پایانی مسابقات فوتبال لیگ برترمون و جام حذفی به خاطر حساسیت‌هایی که حالا در هفته پایانی وجود داره، ما در تعدادی از استادیوم‌ها شاهد بروز حوادث و حواشی بودیم که من جا داره اینجا صمیمانه عذرخواهی بکنم.
دومین روز تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر مارک ویلموتس سرمربی جدید روز دوشنبه با پیوستن 4 بازیکن پرسپولیس که درگیر فینال جام حذفی بودند به سایر ملی پوشان انجام شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای برگزاری 2 بازی دوستانه و دستکرمی با تیم‌های سوریه و کره جنوبی هستند. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، بلیت فروشی دیدار تدارکاتی ایران و سوریه که قرار است روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود، با قیمت 1,000 ریال به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. و برخی از سایت‌های خبری داخل ایران از احتمال حضور زنان و دختران ایرانی در مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و سوریه در روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران خبر دادند. در سامانه فروش بلیت این مسابقه در سایت رسمی فدراسیون فوتبال انتخاب جنسیت زن و مرد هم به چشم می‌خورد که با توجه به سختگیری‌های AFC به نوشته سایت خبر آنلاین شاید دلیلی باشد بر حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک است از مهرداد قاسم فر. پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو می کنم. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
در سالهایی که با انبوه ادبیات داستانی تولید نویسندگان ایرانی رویاروییم که به جز درصد نچندان بزرگی باقی در همان صفحات نخست مخاطب جدی را پس می‌زنند، رمان بند محکومین اثر کیهان خانجانی از همان سطرهای ابتدایی مخاطبش را به دام می‌اندازد. زبان و لحن و نثری چشمگیر، طنزی دلنشین و جذابیت روایت و چندین امتیاز دیگر ویژگی‌های مهم این اثر است تا دریابیم از جمله علل دلسردی کتابخانان ایرانی در مواجهه با بخش مهمی از ادبیات داستانی تولید داخل نتیجه فقدان چه مختصاتی است. شاهد این مدعا این که رمان بند محکومین در کمتر از یک سال و نیم به چاپ هشتمش رسید و در آستانه توزیع همین چاپ ماه پیش توقیف شد. کهانه خانجانی ساکن رشت مهمان این هفته من است. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بیابید. پیش از گفتگو اما سطرهایی از رمان با صدای نویسنده رو خواهید شنید. من مرتاد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک.
هزار و یک حکایت دارد زندان لاکان رشت، هزار تا را باور کنند این یکی را نمی کنند. یک شب در بند محکومین مرد باز شد، یک دختر را انداختن درونش. بند محکومین 25 اتاق داشت و 250 محکوم. تمام اینها هم نه روی کاکل رئیس و پاس اصلی و زیر هشت یا وکیل بند، که روی کاکل دوربین و آزمان و آخان میچرخید. دوربین بالای میله های زیر هشت همه را میپایید. دو طرف کله هر ستا بلندگو دو تا دوربین داشت. اژدهای سه سر و شش چشم مغز ما را میخورد. آزمان در اتاق شش نفری سه بود و شاعر و خانندهش، درویش، انبار و اسباب بیارش، شاه دماغ، شرخر و خرد فروشش، بدلج و دو خبربرش، گاز و یک نفس که همه وقت همه جا حاضر بودند. آخان در اتاق نه نفری هفت بود با امو وزیر، سیاسیا، افغان، روبا، پهلوان، رفیق مهندس، لیلاج که روز شب آخر کوریز و کفخا بود و من، ایلیانو زفر.
بسیار خوب، خوش آمدی کیهان خانجانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این هفته آنچه که شنوندگان شنیدند صفحه نخست رمان بند محکومین بود با صدای نویسنده. رمان بند محکومین به لحاظ سبک نوشتاری یک رمانی است در یک معنا رئالیستی، یک جور واقع گرایی تاریک شاید بشه گفت، که البته به دلیل محیط و آدم‌ها و مکانیه که برای روایتش برگزیده، زندان. چقدر با این توصیف از سبک نوشتاری رمان بند محکومین همدلی دارید؟
من خدمت شما آقای قاسم فر عزیز سلام عرض بکنم، خدمت شنوندگانتون و متشکرم که ادبیات داستانی فارسی رو حمایت میکنید. واقعیت هم اینه که خود کلمه واقعیت در آثار داستانی تو بومهای مختلف جهان از قرار معلوم شکلهای مختلفی پیدا میکنه. گاهی وقتها کسی مثل مارکز میگه این چیزایی که شما میگید ریالیست جادویه واقعیت مادر بزرگ و اقوام دیگر من بوده. تو خاورمیانه حوادثی واقعی رخ میده که ممکنه فرض بفرمایید برای اروپای سرسی خیلی غیر واقعی جلوه بکنه. مهم اینه که ما بتونیم به شیوه های داستانی این واقعیات رو اگرچه تلخ اگرچه شیرین نشان بدیم، بپرورونیم، داستانیش کنیم و مهمتر از همه بباورونیم. در بند محکومین هم به همین شکل، اگرچه واقعیاتی تلخ رخ میده اما از اونجایی که بنده یکی از نویسندگان محبوب زندگیم فاکنره و فاکنر میگه انسان شکست میخورد اما نابود نمیشود، سعی کردم که در همین داستان زندانیان با وجود اون واقعیت تلخ و تیره شیوه هایی برای زیستن، معرفت انسانی و دور هم بودن و تحمل زمان و زمانه رو بیابند که به گمونم چنین کرد.
بنابراین آیا با این که این رمان یک رمان رئالیستی روایتگر جهان تاریک در واقع یا وجه تاریک جهان هستی بنامیم، در هسته‌های درونی خودش فارغ از پوسته رویی که به هر حال آرایه‌های فراوانی داره از جمله نثر، طنز و غیره که بهش خواهیم پرداخت. آیا با این تعریف همدلی میتونی برقرار بکنی به عنوان نویسنده اثر؟
به احتمال قوی خوانندگان شاید بگند ورود یک دختر، چه به شکل واقعی چه به شکل نمادین و اسطوره‌ای، فرض بفرماییم شهرزاد، و به چه به اشکال مختلف، ورودش به این زندان مردان غیر واقعی نشون داده بشه. اما چنین نیست. واقعیت این نیست که حتما همگان ما اون رو واقعیت بدونیم. وقتی توسط کسانی یا کسی پذیرفته شد دیگه واقعیته. آنها این دختر رو لمس میکنن، میپذیرند و واقعا اون رو بخشی از واقعیت موجود میدونن. پس من با این گفته که این رمان رو میتونیم با نگاه واقع‌گرایانه بخونیم و اینطور بپنداریم کاملا موافقم.
به نظر میاد که این اتفاق در جهان واقع بیشتر یک جور سورئالیسم باشه که بند محکومین مرد درش باز بشه یک روزی، اونم زندانیان عادی، و یک دختری به اونجا هل داده بشه در بین گروه بزرگی از مردانی که مولن از اقشار یا طبقات بسیار متوسط یا پایین جامعه هستند عموماً. اما ادامه داستان در همین موقعیت واقعی و قابل لمس رخ میده. ترکیب این هسته اصلی که شروع داستان باش هست با واقعیات بعدی رو آیا حراس نداشتی که یک جور شکنندگی ایجاد بکنه در مسیر روایت؟
بله، به طبع تاوون 300 اولین رمان رو باید توی اون 230 خورده صفحه مابقی میدادم. یعنی در جمله اول میگی صبح وقتی گرگور زمزه از خواب بیدار شد تبدیل به سوسک بزرگی شد، ولی بقیه 150 صفحه باید تابون اون 100 رو بدی و باید باورپذیری و واقع نمایی داشته باشه، خوانندگانت بپذیرن. اما جهان خاورمیانه، جهان سوم، جهان اکنون من به مانند نویسنده آمریکای لاتینی به نام روسا چنینه. روسا فلش فیکشن یک سطری داره که فوق‌العاده است. میگه وقتی بیدار شدیم دایناسور هنوز آنجا بود. هی میخوابند چنین جانهایی بیدار میشن، میگن جان عوض شده ولی هنوز اون دایناسور هست. میخوابند بیدار میشه و همچنان هست. اون دایناسور رو میپذیرند، اون دایناسور رو باور میکنند، ملموس براش. اما از قرار معلوم در واقعیت دایناسورها منقرض شدن. این دختر هم به همین شکل. واقعیت هم اینه که از نظر ما سوء زنی وجود نداره، ولی برای اون آدمی که دچار سوء زنه، برای اون آدمی که دچار فوبیاه، برای آدم های این چنینی، برای کسانی که فرض بکنید دچار انواع اعتیاد هستند و انواع بیماران ذهنی و اینها، واقعیت واقعیت همون هاست. واقعیت اینه که راوی بوفکور زن اسیری رو میبینه، ملموس براش و به ما هم میباورونه. پس اون واقعیه و واقعیت تر از هر واقعیتیه، به مانند معنای کلمه سورئالیسم، یعنی واقعیت برتر.
اجازه بده نگاهی کنیم به نوعی به هدف غایی این داستان. هسته اصلی این داستان ما میدونیم که پیرامون یک کشاکش، یک کشمکش واحد تنیده میشه، همون چیزی که در پرسش پیشین بود، دختری که ناگهان به بند محکومین مرد پرتاب میشه. این کشمکش ساختی یا درون متنی باعث شده که بعضی ها در واقع این رمان رو به نوعی شبیه سازی برای جامعه مرد سالار ما و نشان دادن موقعیت زنانه در این جامعه فرض بگیرند. اینکه قصد نویسنده این بوده، آیا واقعا قصدی برای چنین مشابه سازی یا مواجهه نمادین رو در لحظات نوشتن داشتی؟
راستش رو بگم بله، و تأکید هم داشتم.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من با کیهان خانجانی، نویسنده رمان بند محکومین بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
4